بسم الله الرحمن الرحیم. اوصاف علی به هر زبان باید گفت، این ذکر به پیدا و نهان باید گفت. در جشن ولی عهدی مسعود علی تبریک به صاحب الزمان باید گفت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. اهالی شبکه ولایت، برنامه کلمه طیبه، سلام علیکم، شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه. ایرانی های عزیزی که در اقصی نقاط این کره خاکی، فارسی زبانانی که در جاهای دیگه تماشا میکنن، شاید اونجا ساعت غیر از ساعت ما باشه، به شما هم اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که این شب بسیار عزیز، این شب بسیار نورانی و متبرک، شبی است که وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام به امامت تعیین میشن از سوی پروردگار و به دست با کفایت حضرت پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله. در همین ابتدای برنامه فکر میکنم خوب باشه که دل جانمون رو مصفا کنیم و خانه های دلمون رو معطر و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبان جاری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوشحال هستیم که باز هم این توفیق نصیب می شد تا برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما بکنیم. همیشه لطف و عنایت و مرحمت شما بینندگان بزرگوار نصیب ما بوده، تماس گرفتید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح کردید و تشکرهای ویژه‌ای که نسبت به این برنامه داشتید. همونطور که می دونید ما در این برنامه شبهاتی که مطرح میشه از طریق وهابیت با حضور اساتید بزرگوار پاسخگو خواهیم بود. انشاءالله امشب هم با مدد مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و به حول قوه الهی در خدمت شما خواهیم بود و پاسخ خواهیم داد به شبهاتی که البته پوشالی و پوش هست، اما پاسخ کوبنده و متقنی از طریق کارشناسان عزیز و بزرگوار ما داده خواهد شد. من فقط این توضیح رو خدمت شما عرض بکنم که همونطور که میدونید حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ابوالقاسمی نائب الزیاره همه ما هستن در مشهد الرضا در کنار حرم نورانی و ملکوتی سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ارتباط ما انشالله با ایشون در زمان خودش برقرار خواهد شد و امشب در کنار من حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی هستن که قرار هست برنامه رو با ایشون شروع کنیم تا انشالله ارتباطمون با مشهد الرضا هم برقرار بشه. استاد یزدانی سید بزرگوار، خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک، عیدتون مبارک.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم جناب اسماعیلی عزیز و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. این ایام شادی و فرخنده رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که خداوند ما رو از شیعیان و پیروان واقعی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده و در سایه توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشیم. در خدمت شما هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم. همونطوری که میدونید رسم ما شیعیان هست که از دستان با کفایت سادات و بنی زهرا ایدی میگیریم. ما هم در استدیوی برنامه کلمه طیبه قبل از اینکه برنامه آغاز بشه ایدیمون رو از آسید بزرگوار گرفتیم. انشالله شما هم فردا که روز عید سعید قدیر خم هست به دیدن همدیگه بریم، مخصوصا به دیدن سادات. البته اختصاص به سادات نداره، هممون میتونیم عیدی بدیم، منتها به دلیل اینکه سادات بزرگوار منتسب هستن به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر مؤمنان علیه السلام به طور ویژه عیدی میدن. انشالله ما هم بتونیم از این روز بسیار میمون و مبارک کمال استفاده و بهره رو ببریم. خب استاد یزدانی، طبق معمول ما قرار هست که پاسخ بدیم به شبهاتی که از طرف وهابیت مطرح میشه. مثل همیشه سرحال و شاداب و قبراق و با دست پر امشب هم آمدید تا انشالله پاسخگو باشیم. خب من درخواست میکنم از همکارانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 10 رو پخش بکنن تا من توضیحات لازم رو بدم و پاسخ رو از زبان استاد یزدانی
بدیم. ولی بدین خاطر ما هاشمی اهل همین شیعیان اهل کوفه اومدن پیش حضرت جعفر صادق،
بله،
گفتن که به ما یک صفتی دادن، یک لقبی دادن که کمرامون شکسته، قلبامونم مرده، اینا قد نبزنا نبزن اثقل ظهورنا. حضرت ابی عبدالله جعفر صادق هست، اومدن پیش یعنی پیشی پیش یه اومدن پیش حضرت جعفر،
چی گفتن؟
اینا قد نبزنا،
بله،
نبزن اثقل ظهورنا،
نبزنا
نبزنا نبزه
نبزه
بله
نبزنا
بلا تنابزو
نبزن بله
نبزن اثقل ظهورنا. به ما یه لقبی دادن، یه صفتی دادن که کمرامون شکنده، سنگین کرده، و ماتت له افئدتنا، قلبمون از شدت
این اسم
بد مرده.
تصویر لپتاپ من از کتاب کافی شروع کردم،
بله درست، کافی جلد 5 هست،
بله من چند اسمی کتاب رو کافی اینجا جلد 8 من پیدا کردم،
بله
بحث صفحه 33 میگه جعلت فداك فانا قد نبزنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له افئدتنا. بفهم
خب میگه فدایت باشم،
بله،
به ما صفتی دادن، لقبی دادن، اسمی به ما دادن که انکسرت له ظهورنا، که کمرهمون شکسته، و ما ماتت له افئدتنا، و به خاطر این اسمی که به ما دادن قلبهمون مرده، و استحلت له الولاة دماءنا، و پادشاهان خونهای ما را حلال دونستن به خاطر این اسم. فی حدیث رواه لهم فقهاؤهم، در حدیثی که فقهای اهل سنت برای پادشاهان روایت کردند، میگه ابو عبدالله فرمود که الرافضه، این اسمی که به شما دادن خیلی بدتون، چی هن الرافضه هست؟
بله
رافضه؟
بله
گفتم بله، گفت لا والله ما هم سموکم، اهل سنت به شما رافضه نگفتن، ولکن الله سماکم به،
یا الله،
اما خداوند هست که شما را رافضه نام نهاده به خاطر این جنایت هایی که نکن، میگه که خداوند شما رو رافضه نام نهاده.
حتی امام جعفر صادق
بود. امام جعفر صادق هست، الان حضرت سخن حضرت جعفر هست،
بله، ابو عبدالله، اما علمت یا ابا محمد،
بله
بله.
خب الان نیا کن اینجا میگه لا والله ما هم سموکم
ولکن الله سماکم،
ولکن الله، نیا کن دعای حضرت حسین چی فرمودن؟ ولا ترضى عنهم الولاة
ابدا،
هیچ وقت پادشان از اونها چی نشن؟ اونها رو لعنت کردن، الان اومدن پیش حضرت جعفر دارن شکایت میکنن، میگه به ما میگن رافضه، این برای ما خیلی سنگین است،
اذیت میشیم،
میگه به ما میگن رافضی، ما ناراحت میشیم، میگه که اهل سنت که به شما نگفتن شما رافضی هستید، خدا شما رو رافضی نام نهاده، این به خاطر جنایتتون هست، خیانتی هست کردید.
خب این در کتب شیعه چرا تا حالا وجود داره؟ اینو حذف نکردن و هیچ تعلیقی برش بسته نشده در کتاب کافی؟
حالا دیگه پس اینجا ابو عبدالله میگه که رافضه نام نهادن،
خب
علتش این از اهل سنت
و خدا حسینی، من وقتمون پایان رسید، مطالب شما هم باقی مونده.
خب جناب استاد یزدانی این کارشناس وهابی ادعا کرده که خداوند شیعیان رو رافضی نامیده نه اهل سنت، پاسخ حضرت عالی رو بشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جواب این کارشناس وهابی چند نکته رو عرض میکنیم. نکته اول این که سند این روایت که اینها بهش استناد میکنن سندش ضعیف،
بله،
چون در سند این روایت شخصی به نام محمد ابن سلیمان از پدرش نقل میکنه که هم خودش و هم پدرش از غلات هست، تمام علمای علم رجال شیعه او رو متهم به غلو و کذب کردن، گفتن این آقا غالیه و دروغگو هست. پس سند غیر از این که قبل از اون سهل ابن زیاد هست، البته سهل ابن زیاد اختلافیه، ولی این دو نفر محمد ابن سلیمان و پدرش سلیمان، سلیمان الدیلمی، این دو نفر غالی هستن و علمای شیعه به شدت اینها رو تضعیف کردن،
درسته،
ولی متاسفانه این آقایون کارشناس وهابی ها سند روایت رو اصلا بررسی نمی کنن، چون اصلا توانایی بررسی سند روایات کتاب شیعه رو ندارن اینها،
فقط خیلی مستند،
فقط هر روایتی در کتاب ها در بهار الانوار هر روایتی پیدا کردن میگه کتاب بهار کتاب معتبر شیعه است، هر روایت، در حالی که تمام روایات شیعه در بهار آمده، تمام روایات، یعنی 90% روایات که در کتاب های دیگه شیعه است در بهار هست، ولی همه رو هر چی میاره میگه سندش صحیح است،
درسته،
در حالی که خودش بارها و خودش و همچنین آقای حیدری میگفت هر کس به روایت ضعیفی از کتابی استناد کنه، مانند اون خرمگسیه که وارد باغ میشه، گل و میوه و نمیدونم میوه و گلها و همه چیزهای زیبا رو رها میکنه، مستقیم میره روی همون نجاست میشینه و شیرین ترین و لذت بخش ترین جای باغ همون نجاست هست. و اینا هم همینجورن واقعا، یعنی اون ضرب المثلی رو که استفاده کردن دقیقا بر خود این آقایون تطبیق میکنه. این همه روایات زیبا در کافی هست، اینها فقط میرن اون روایات رو که سندش ضعیف هست رو میخونن.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، متاسفانه این دو کارشناس وهابی در اینجا تزویر میکنن و تحریف میکنن، تمام روایت رو نمیخونن، قسمت اول روایت رو میخونن و نشان میدن اما ادامه اون رو نشان نمیدن و تلاش هم میکنن که مون پوشیده بمونه و بینندگان عزیز نبینن اونجا رو.
درسته.
خب متاسفانه این کارشناس ها مردم خودشون رو و بیننده های خودشون رو آدم های نادانی فرض کردن و در حقیقت به شعور اونها توهین میکنن، فکر میکنن که شاید مردم دیگه نرن کتاب کافی رو نبینن. بار اولشون هم نیست، یعنی همیشه اینجوری هست، فکر میکنن که مردم دیگه اهل تحقیق نیستن، نمیرن دنبال نمیکنن و روایت رو نمیبینن. اگر ادامه روایت رو نشون میداد مچ اینها باز میشد. خب متاسفانه ولی این آقا ادامه‌شو نشون نمیده. اگر صفحه مونیتور من نشون میدید من ادامه این روایت رو بخونم تا بینندگان عزیز به شخصیت این دو نفر بیشتر پی ببرن.
همکاران اتاق فرمان زحمت بکشن
صفحه مونیتور بنده رو اگر لطف کنید نشون بدید. بله. این همون مطلبی است که ایشون میخونه، جعلت فداک فإنا قد نبذنا نبزا إن كسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاءهم. این همون روایت هست که ابو بصیر پیش امام صادق علیه السلام میاد و میفرماید که جانم فدایت، اینها یک لقبی بسیار بدی به ما دادن که کمر ما رو شکسته، قلبهای ما رو میرانده و والیان سنی به دلیل همین روایتی که فقهای اونها نقل کردن خون ما رو حلال کردن.
بله.
امام صادق فرمود منظور همون لقب رافضه است؟ گفت بله. بعد امام میفرماید لا والله ما هم سموکم ولکن الله سماکم به.
درسته.
اهل سنت و فقهای سنی نیستن که شما رو سنی میگن، بلکه خدا شما رو سنی نامیده. از همین تیکه اینا استفاده میکنن و بعد حمله میکنن به شیعه، شما اگر رافضی هستید خدا شما رو رافضی نامیده. این هم امام صادق گفته. ولی دیگه ادامه روایت رو نمیخونن. چرا؟ چون ادامه روایت منظور رو کاملا روشن میکنه. امام صادق میفرماید در ادامه، اما علمت یا ابا محمد ان 70 رجلا من بنی اسرائیل رفضوا فرعون و قومه لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسی لما استبان لهم هدا. ادامش هست که میگه ای ابا محمد، که کنیه ابو بصیر هست، مگر شما نمیدانید که 70 نفر از بنی اسرائیل فرعون و قوم فرعون رو رفض کردن، رد کردن، وقتی فهمیدن که فرعون و قومش گمراهه، و به موسی ملحق شدن وقتی فهمیدن که موسی اهل هدایت و هدایتگر هست. فسمو فی عسکر موسی الرافضه، این افراد در لشکر موسی معروف شدن به رافضی ها. یعنی چی؟ یعنی کسانی که فرعون رو رفض کردن و رد کردن حرف فرعون رو. لانهم رفضوا فرعون. بعد میگه اینها افرادی بودن که در لشکر حضرت موسی از همه بیشتر عبادت میکردن و از همه بیشتر موسی و هارون رو دوست داشتن.
درسته.
مثل همون که شیعیان هستن. بعد خدا به موسی وحی کرد که این نام رو در تورات برای این افراد ثبت کنه که و نام اینها از این بعد رافضه باشه. یعنی رافضه کسانی که حضرت موسی رو پیروی میکردن و فرعون رو رد میکردن. بعد میگه موسی این کار رو کرد. بعد میگه یا ابا محمد رفضوا الخیر و رفضتم شر. اونها یعنی اهل سنت، دیگران، دیگر مذاهب، اینها خیر رو رفض کردن، اونها هم رافضی هستن و شما شر رو رفض کردید و رافضی هستید. بله ما رافضی هستیم و به این لقب افتخار میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که ما دین ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه رو رفض کردیم، قبول نداریم. این هست مطلب. ما اگر رافضی هستیم به خاطر اینکه اهل بیت رو دوست داریم، دشمنان اهل بیت رو قبول نداریم و رفض میکنیم. این افتخار هست برای ما شیعه ها. بعد در ادامه میده، میگه همه این مردم منشعب شدن، گروه های مختلف شدن، اما شما
شیعیان آمدید با اهل بیت، از اهل بیت پیغمبر پیروی کردید، ولی اونها رفتن از دیگران پیروی کردن، شما از کسانی پیروی کردید که خدا اونها رو انتخاب کرده بود. فابشرو ثم ابشرو، بشارت بود بر شما، بشارت بود بر شما. بعد ادامه میده روایت، انقدر جالب هست، بشارت های بسیار زیبایی در ادامه روایت داره که متاسفانه این وهابی ها نمیخونن ادامهش رو.
درسته.
فقط همون اولش رو میخونه که خدا شما رو رافضی نامیده. بله خدا ما رو رافضی نامیده، اما ما کی رو رفض کردیم؟ دشمنان اهل بیت رو. کی رو دوست داریم؟ اهل بیت رو. متاسفانه ممنون هستیم از اتاق فرمان که لپتاپ ما رو نشون دادن. خب متاسفانه این کارشناسان وهابی،
درسته،
با تزویر و تحریف تلاش میکنن که واقعیت رو چیزی دیگه جلوه بدن.
درسته.
و این نشانگر این هست که خود این وهابی ها به عقیده خودشون اطمینان ندارن، چون کسی که به تزویر و تحریف و دروغ متوسل میشه خودش رو هم در حقیقت قبول نداره، مشروعیت مذهب خودش رو هم قبول نداره، وگرنه نیازی به دروغگویی نیست، بیاد واقعیت ها رو بگه، مردم هر کدوم رو که دوست داشت، هر کدوم رو که حق پنداش، مردم میپذیرن و پیروی میکنن.
درست.
در خدمت شما هستیم.
حالا ظاهرا آیه هم داریم که بعضی ها اون چیزی که به نفعشون هست اون رو در واقع میگیرن، اون چیزی که به ضررشون هست رها میکنن. دقیقاً مستاق
همین، بعضی از اونها به بعضی از قرآن ایمان میارن، به بعضی از قرآن ایمان نمیارن و کافر میشن.
درسته.
الان دقیقاً آیه شو حفظ نیستم، شماره آیه رو اگه خواستید میتونم خدمت
بعد عرض کنم که این دقیقاً مستاق همین نکته بود که شما فرمودید. خیلی ممنونم، دست شما در نکنه استاد یزدانی عزیز. من خدمت شما دوستان بیننده عرض بکنم که ما برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضورتون میکنیم. شبهاتی که وهابیت مطرح میکنه که البته یک نمونهش رو فقط حالا تو این بخش دیدیم و استاد یزدانی پاسخ دادن، دیدید که چقدر سعی میکنن که یک ظاهری بهش بدن اون سوالی که مطرح میکنن، روایتی که نقل میکنن، اما این روایت ادامه داره، مطلب داره، حاشیه داره، جز داره، مطالب داره که باید اونها هم نقل بشه، که متأسفانه فقط همون بخش رو نقل میکنن و بقیه اون رو رها میکنن. انشالله شما خودتون قضاوت میکنید با عقل کامل و جامعی که دارید و اونهایی که میخوان یه جورایی این تهمت رو و این نسبت رو به ما بدن، بدونن که عشق و محبت اهل بیت تو دلای ماست و با این افتخار میکنیم و با هیچ چیزی حاضر نیستیم اون رو عوض کنیم. خب اما بریم سراغ شبهه بعدی که مطرح شده. همکاران عزیزم در اتاق فرمان کلیپ شماره 11 رو لطف بفرمایید پخش بکنن تا من توضیحات رو بدم.
خب ایشون جناب میرزایی آیات آدرس آیات سوره آیات غار که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با رسول خدا در غار حضور داشتند و آیاتی که در مورد صحابه رسول خدا در قرآن بیان شده، حالا آنکه آیاتی که فضائل صحابه به کنایتن یا صراحتن بیان میگه آیات خیلی زیادی هستن، نمیدونم اگر وقت بشه به حالا شما لطفی فقط آیاتی که صراحتن بیان شده.
من این آیه غار آیه 40 هست،
بله،
که در سوره مبارکه توبه هست، البته از آیه 38 این موضوع شروع می شود و ادامه داره تا آیات بعد، اما اون چیزی که در مورد رسول الله و یار غارش هست آیه 40 هست.
اگر اجازه بدیم ما این تصویر لپتاپ با صدای با قرائت داشته باشیم.
تخت سنگی بالای اون کوه گذاشته،
سنگ رو هم گذاشته،
یه تخت سنگی بزرگی است، زیر این تخت سنگ یه حفره هست، گودالی هست، تو این گودال پنهان شده بودن که حضرت ابو بکر فرمودن که یا رسول الله اگر کس زیر پاشو نگاه کنه ما رو میبینه، که رسول الله فرمودن که لا تحزن ان الله معنا،
ان الله معنا،
ان الله معنا، ناراحت نشو که خدا با ماست.
چرا پیامبر نفهم ان الله معی؟
بله قضیه ایمانی است و اینکه حضرت ابوبکر و رسول الله اصلا هر دو بر اساس یک هدفی خارج شده بودند.
در این معیت،
در این معیت، معیت ایمانی بود، در حالی که حضرت موسی به قوم خودش چی فرمودن وقتی که گفتن که انا لمدرکون، قال کلا ان معی ربی،
ان معی،
ان معی ربی،
ولی اینجا پیامبر میفهمه
ان الله معنا، چون ابوبکر همون قضیه رسول الله را داشت، هدف یکی بود، هر دو هم مطلوب بودن، برای هر دو جایزه گذاشته بودن، ان الله معنا، براستی که الله همراه ماست،
با من توست،
این معیت هم یک معیت خاصی است.
نه اینجا متکلم
بله؟ من و تو ای ابوبکر ناراحت نشو که خدا با ماست، خدا با ماست،
بهیده خدا ان الله مع الصادقین مع المؤمنین،
بله اونها هست، این مع الصادقین مع المتقین، مع المحسنین، هر کدام این معانی که هست، این معیت بار یک معیت خاص بالاتر از اون معیتی است که امرا با محسنین هست. اون معیتی که برای متقین ذکر فرمودن، این معیت در اینجا بالاتر از اون هست.
میگن آقایون میگن که لا تحزن گفته حضرت ابوبکر حزن داشته و این حزن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون.
خداوند پیامبرش فرمود لا ولا تحزن علیهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
به پیامبر میگه،
به پیامبر میفرماید ناراحت نشو.
در چه سوره است؟
در سوره اگه اشتباه نکنم ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
سوره نحل.
بله سوره نحل است، احسنتم. سوره نحل آخر سوره نحل است که آخر سوره جزء 14 است. خب که میفرمان که ولا تحزن عليهم، بر این کافران ناراحت نشو، تو وظیفت انجام بده،
حزن نگیر،
ناراحت نشو، لا تحزن. پس نه اون حزن تو خوف. بله
و به حتی مادر موسی میگه الا تخافی ولا تحزنی.
خب جناب استاد یزدانی، این آقایون همیشه به همین یک آیه‌ای که هست و خلاصه بعضی وقتا مباهات میکنن که جناب ابوبکر در کنار پیامبر بوده و یار غار پیامبر بوده و اینها، این همیشه باعث افتخارشون هست. منتها نکته‌ای که اینجا مطرح شده، این کارشناس وهابی ادعا کرده که خداوند در این آیه غار لا تحزن ان الله معنا، این معیت در حق ابوبکر یک معیت خاص هست و حزن و اندوه برای او اشکال نداره. آیا واقعا چنینه؟
بنده قبلا هم مفصل اینو توضیح دادم، اینها هم دیده بودن برنامه رو و بعدن هم جوابهای بسیار ضعیفی دادن، ولی خب متاسفانه عبرت نگرفتن و باز هم این حرفها رو تکرار کردن که این معیت در حق ابوبکر معیت خاص، در حالی که این آیه نه تنها فضیلتی رو برای ابوبکر ثابت نمی‌کنه، بلکه صراحتاً عدم ایمان ابوبکر رو به گفته‌های پیغمبر ثابت می‌کنه.
بله
اینها از یک طرف ادعا می‌کنن که این برترین فضیلت ابوبکره، همشون، یعنی در ذیل آیه غار بریم تفاصیل اهل سنت ببینیم همین ادعا رو کردن. همین آیه که اینها ادعا میکنن برترین فضیلت ابوبکر، به صراحت عدم ایمان او رو ثابت میکنه. چگونه؟ خب همونطور که همه بینندگان عزیز و اونهایی که با آیات قرآن آشنا هستن میدونن که این آیه در سال 10 هجری قمری نازل شده، در حالی که خداوند در اینجا داستان 10 سال قبل، یعنی سال اول هجری رو بیان میکنه. خداوند در اینجا میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خب خداوند به زبان عربی آشنا بوده یا نبوده؟ آشنا بوده. پس چرا به جای فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کرده؟ باید میگفت اذ قال لصاحبه لا تحزن، اما چرا گفت اذ یقول لصاحبه لا تحزن؟ این بسیار نکته مهمی است که ثابت میکنه طبق قواعد زبان عربی و نحو لغت عرب که هرگاه فعل مضارع به جای فعل ماضی استفاده بشه، دلالت بر دوام و تکرار و ادامه داشتن اون عمل میکنه. در حقیقت خداوند میخواد با همین ظرافتی که به کار میبره ثابت کنه که حزن و اندوه ابوبکر مدام بوده، مستدام بوده،
دائم میلرزیده،
دائم میلرزیده و حزن داشته. اینو میخواد ثابت کنه خداوند. یعنی رسول خدا همواره به ابوبکر میگفته لا تحزن ان الله معنا، ولی ابوبکر به حرف پیغمبر گوش نمیکرد و اصلا ایمان نداشت به این که خداوند با اوست.
اصلا به همین جمله ان الله لا تحزن ان الله معنا به همین بخشش هم ایمان نداشته ظاهرا،
به همین که خدا با اوست ایمان نداشته. چون اگر ایمان داشت دیگه حزن معنا نداشت. همونطور که پیغمبر ذره حزن نداشت، آرام و با کمال آرامش بود. خود علمای اهل سنت، آقای رشید رضا مفسر معروف اهل سنت و وهابی در تفسیر المنار جلد 10 صفحه 369 میگه وقد عبر عن الماضی به صيغه الاستقبال، خداوند به جای ماضی از صيغه مضارع استفاده کرده، یقولو گفته للدلاله على التكرار المستفاد من بعض الروايات، به خاطر اینکه ثابت کند این حزن ابوبکر مدام بوده، ادامه داشته. روایات هم این مطلب رو میگه ثابت میکنه. ما قبلا روایات رو خوندیم از صحیح بخاری و دیگر کتابهای اهل سنت که وقتی ابوبکر از دور مشرکین رو دید، به محض اینکه از دور اون نفر رو که دنبال میکرد رو دید، پیش پیغمبر آمد گفت به پیغمبر گفت که یا پیغمبر ما رو دارن دنبال میکنن رسیدن به ما. پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا، نترس یا حزن نداشته باش، اندوه نداشته باش، خدا با ماست. این حرف پیغمبر اینجا باور نکرد، ادامه داشت. آمدن بالاتر، مشرکین آمدن پایینی کوه، باز ابوبکر ترسید. پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا. بالاتر آمدن، وسطای کوه رسیدن، باز پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا. جلوی در غار رسیدن، درباره اون لانه عنکبوت که معجزه از معجزات خدا بود به اونجا به ابوبکر نشون داده بود، باز پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا.
چندین بار این اتفاق تکرار شد،
یعنی حدودی در 15 مورد این در طبق روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت هست تکرار شده. خب این معجزه خدا رو داره میبینه که همونجا عنکبوت آمد تار تنید، ولی باز هم حزن بر او مستولی بود و ادامه داشت و حزنش کمتر نمیشد که بیشتر هم میشد. مشرکان از دم غار رفتند، بالای غار رفت. بعد گفت خدا پیغمبر اگر الان اینا به من پایین پاشون نگاه کنن ما رو میبینن. باز پیغمبر دیگه اینجا نگفت لا تحزن ان الله معنا، بلکه گفت چه گمان میکنی درباره دو نفری که نفر سوم او خداست. دیگه نگفت لا تحزن ان الله معنا. دیگه معیت از ابوبکر اینجا دیگه معلوم هست که گرفته شد و این حزن و اندوهی که مال ابوبکر بود و ادامه داشت، خداوند به همین دلیل سکینه و آرامش خودش رو بر ابوبکر نازل نکرد و فرمود فانزل الله سکینته علیه نه علیهما. با اینکه در قرآن کریم هر جا سکینه بر پیغمبر نازل شده، بر همراهان و مؤمنان همراهش هم نازل شده. اگر مؤمنی همراه ابوبکر بود، خداوند حتما
پیامبر همراه پیامبر
همراه پیامبر بود، حتما بر اون همراهش هم نازل میکرد، ولی اینجا نازل نکرده. پس مؤمنی همراه پیغمبر نبوده، ابوبکر باشه یا هر کسی دیگه میخواد باشه. از این کلمه قاله و یقول، این ظرافتی که خدا در اینجا به کار برده، ما صراحتاً عدم ایمان ابوبکر رو به گفته های پیغمبر ثابت میکنیم.
درسته،
ابوبکر به گفته های پیغمبر ایمان نداشت. در نتیجه این آیه نه تنها فضیلتی برای ابوبکر نیست، بلکه صراحتاً عدم ایمان ابوبکر رو ثابت میکنه. اگر این دوستان عزیز ما جوابی برای این مطلب دارن بفرمایید، به این پاسخ بدن. ما این مطلب رو مطرح کردیم، اینا میرن مطالب دیگه در آیه غار مطرح میکنن ان الله معنا. اما این که گفتن که کلمه لا تحزن برای پیغمبر اسلام هم به کار برده شده. درسته. برای حضرت موسی و هارون و مادر حضرت موسی و مریم و کنها آیات متعددی خوندن، چون خیلی طولانی میشد ما کلیپش رو ادامهش رو حذف کردیم، ولی خب میگیم چی گفتن. آیات رو خوندن درباره حضرت مریم، درباره حضرت موسی و هارون که اونا حزن داشتن و خدا به اونها گفته لا تحزن، لا تحزنی و لا تخافی، نمیدونم از این آیات. اما جوابی که ما از این قضیه دادیم و بارها هم دادیم، قبلا هم دادیم، ولی اینها گوش نکردن، تفاوتی که بین حزن ابوبکر و حزن پیغمبرا و اولیای الهی هست در این هست که خداوند یک بار به پیغمبرش گفت لا تحزن، پیغمبر دیگه تموم شد حزنش، دیگه ادامه نداد. حضرت موسی علیه السلام وقتی خداوند به او فرمود که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، دیگه حزنش به صورت کامل تمام شد. بعد از اون با قلب آرام و با اطمینان کامل آمدن پیش فرعون و دعوت خودشون رو آشکار کردن. یا وقتی خداوند به حضرت به مادر حضرت موسی میفرماید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ای مادر موسی، بچت رو شیر بده، اگر ترسیدی او رو در دریا بینداز، نترس، محزون نباشی، ما او رو پیش تو برمیگردانیم و او از پیامبران ما خواهد شد. آیا مادر موسی بعد از اون ترسید؟ دیگه خوفی بر او غلبه شد؟ حزن و اندوهی داشت؟ نه خیر،
از عملی که انجام داد بعدش معلوم بله. که دیگه ترسی وجود
با اطمینان کامل بچه خودش رو در دریا رها کرد و ایمان کامل به این داشت که خداوند بچه‌اش رو به او برمیگردونه. حزنش دیگه همونجا تمام شد با همین وحیی که خدا بر او نازل
کرد. استمرار نداشت دیگه،
استمرار نداشت. برای حضرت هارون، برای حضرت مریم که خداوند به او هم می‌فرماید ما به او وحی کردیم که نترس، حزن نداشته باش، او هم حزنش تمام شد. اما ابوبکر چرا حزنش پایان نداشت؟ چرا تمام نمی‌شد؟ هر چی پیغمبر می‌گفت خاتم المرسلین در کنارش بود، اون معجزه بزرگ خدا رو دید، اما باز هم حزنش تمام نشد. حتی وقتی مشرکین رفتن پایین، سوراخ‌های در کف غار بود که میگفتن از اینجا افعی ها میمدن بیرون و از این حرفا. بعد میگه باز هم ابوبکر از این مارها ترسید، از این افعی ها ترسید و حزن بر او ادامه داشت و گریه میکرد. اونقدر گریه کرد ابوبکر در غار که خود علمای اهل سنت نوشتن ریشش از گریهش خیس شده بود. خب برای چی؟ اگر این حزن عبادت هم بود، پیغمبر گفت نترس، اما او متاسفانه بر حزن خودش ادامه داشت، به جای اینکه کمک کار پیغمبر باشه مدام پیغمبر رو اذیت کرد با این کارش. پس این آیه نه تنها فضیلتی بر او نیست، بلکه صراحتاً عدم ایمان ابوبکر رو ثابت میکنه. ما از اینا سوال میکنیم، چرا ابوبکر به سخن پیغمبر ایمان نیاورد؟ چرا باور نداشت که خدا با اوست؟ چرا مطمئن نبود که خدا حتما با اونهاست و اونها رو کمک میکنه؟ عدم ایمان ابوبکر به گفته های پیغمبر چه توجیهی داره؟ علمای وهابی، کارشناسان شبکه کلمه، ما منتظر هستیم که شما پاسخ بدید که چرا ابوبکر به حرف پیغمبر ایمان نداشت. خلاصه مطلب
دوستی یزدانی بارها شده تو همین برنامه بله. هفته گذشته هم سوالی مطرح شد و منتظر بودیم که اگه واقعا
البته پاسخ دادن، سوال رو پاسخ دادن و
همون سوال رو
جواب دادن. بله. و ما ان شاءالله الان قرار هست که
بهش میرسیم،
استاد ابوالقاسمی از مشهد همون سوالی رو که ایشون جواب دادن تحلیل کنن.
خب خیلی عالیه. امشب فکر می‌کنم دیگه برنامه باید خیلی جذاب‌تر باشه و مورد عنایت ویژه دوستان بیننده قرار بگیره. خب خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی عزیز، ما باز هم انشالله در خدمت شما هستیم. یک میان برنامه کوتاهی رو همکارانم آماده کردن، با هم میبینیم، همچنان در کنار شما خواهیم بود.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، جعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
من ينكر فضلك يا حيدر؟ هل ضوء الشمس ضحي ينكر؟ في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر،
در شنت قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد
تنجز زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر چه سیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو حیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر
هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
مهر تو را به عالم امکان نمی دهم این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم گر اختیار جنت و کویت به من دهند کوی تو را به روزه و روزه رضوان نمی دهم مهر مولا امیر مؤمنان امیر عرشیان و فرشیان در دلهای شما همچنان سرشار باشه و انشالله خدا این مهر و محبتی که در دلهای ما قرار داده هیچ وقت از ما نگیره و انشالله همه ما از دست با کفایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و از حوض کوثر انشاءالله سیراب بشیم. برنامه کلمه طیبه رو در شب عید سعید قدیر خم تماشا میکنیم و همونطور که بهتون قول داده بودیم در ابتدای برنامه عرض کردم حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی در مشهد الرضا هستند و در جوار حرم نورانی و ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام و قرار هست که ارتباط تصویری ما با این بزرگوار برقرار بشه. بله ارتباط برقرار شده. خدمت شما استاد ابوالقاسمی سلام عرض میکنم و تبریک این ایام بسیار میمون و مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم برنامه تبریک عرض میکنم سلام عرض میکنم و این ایام مبارک رو خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که توجهات حضرت بقیت الله العظم در این شب سعید شامل حال همه شما بینندگان محترم شما مجری گرامی و جناب آقای یزدانی بشه. خدمت هستم.
خیلی متشکرم. انشالله در کنار حرم آقا علی ابن مسترزا علیه السلام نائب الزیاره بنده و آقای یزدانی عزیز همکاران خوبم در استودیو و همه بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت مخصوصا عزیزانی که بیننده کلمه طیبه هستن باشید. آقای استاد ابوالقاسمی عزیز در برنامه گذشته عرض شد که کارشناسان وهابی خلاصه ما با اینکه پاسخهایی رو شما از زبان شما و استاد یزدانی دادیم درس عبرت نگرفتن براشون درس عبرت نشد و مجدداً اتهامات خودشون رو بر ضد شیعه و در خصوص تحریف قرآن تکرار کردن و در ادعای عجیبتر گفتن که شیعیان قرآنی مخصوص به خودشون رو چاپ کردن و متاسفانه این رو مجدداً بهش دامن زدن. حالا انشالله ما کلیپ شماره یک رو با هم میبینیم، بعد هم سلام علیک شما رو که البته داشتید اگه نکته ابتدایی خواهید داشت، و همچنین پاسخ شما رو هم خواهیم داشت.
اما متاسفانه کسانی که ملت رو هیپنوتیزم کردن و کسانی که از ملت و 20% خمس میگیرن و سیغه از اونها میگیرن و سواری میگیرن، قطعا اونا متاسفانه به این قرآن ایمان ندارن و این قرآن را تحریف شده میدانن. مجبوریم بیاریم نشون بدیم که آقایون به این قرآن ایمان ندارن. حالا خودما را حداقل ما میگیم و علما را،
ولی متاسفانه این قضیه را بایستی گفت و دردآور و رنجاوره که تمامی علمای شیعه، کلینی یا توسی یا صدوق، همه این علما قاطبتا قائل به تحریف قرآن بودند.
ببینید، ما یک قاعده کلی داریم و این است که قرآن تحریف نشده، تغییر نشده، دستخوش هیچ نوع دگرگونی نشده، نه نقطه ای ازش زیاد شده، نه نقطه ای ازش کم شده. این عقیده اهل سنت بالاجماع. خوشبختانه حوزه‌های علمی شیعه هم در این مسئله با ما متفق هستن. یعنی من نمی‌بینم و سراغ ندارم که حوزه علمی قم باشه یا نجف باشه یا مشهد باشه یا اصفهان باشه هر جای دیگه دنیا، خیر از این رو بگم، اونها هم معتقد هستند که قرآن همین قرآنی هست که حالا در هر خونه‌ای هست. اگر یک دیوانه‌ای که شیطان بر دوش سوار است در یک جای دور دنیا حرفی میزنه که قرآن تحریف شده، اون حرف در پیش خود علمای شیعه هم ارزشی نداره. پس در این شیعه ها با ما متفق هستند، اولا قرآنشون قرآن ماست.
فقط درباره تحریف باید عرض کنم که همونطور که شما اشاره کردید، من هم قبلا مقاله ای نوشته بودم در این باره و عرض کردم که شیعیان قرآن خودشان را چاپ میکنن. این مقاله هست، نشر شده است، در سایت ها وجود داره.
حوزه‌های علمی شیعه هم در این مسئله با ما متفق هستن. یعنی من نمی‌بینم و سراغ ندارم که حوزه علمی قم باشه یا نجف باشه یا مشهد باشه یا اصفهان باشه هر جای دیگه دنیا، خیر از این رو بگم، اونها هم معتقد هستند که قرآن همین قرآنی هست که حالا در هر خونه‌ای هست. پس در این شیعه ها با ما متفق هستند، اولا قرآنشون قرآن ماست.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، همچنان همونطور که خدمتتون عرض کردم، این ادعای واهی رو تکرار کردن که و گفتن که شیعیان قرآنی مخصوص به خودشون رو چاپ کردن، هم پاسخ این مطلب رو بفرمایید و هم که آیا وهابیون در پاسخ به مطالبی که در برنامه قبل شما مطرح فرمودید آیا جوابی داشتن یا نه؟
بله، من سلام مجدد میکنم خدمت شما. دیدید که در ابتدای این کارشناس وهابی و مجری وهابی که خودش رو کارشناس میدونه ادعاهایی مطرح کردند که با ناهماهنگی با کارشناس دیگر این شبکه بود و تعارض رو دیدید. یکی میاد میگه شیعیان یه قرآن مخصوص به خودشون دارن چاپ کردن، دیگه میگه نه قرآنشون همین قرآنی که در دست ماست. یکیشون میاد میگه که شیعه قرآن تعریف شده میدونن و بالاتفاق همشون این عقیده رو دارن، دیگر میاد میگه نه آقا جان من با حوزه‌ای ادعا میکنه قبلا شیعه بوده، حوزه قم رو میشناسم، مشهد رو میشناسم، نجف رو میشناسم، هیچ کدوم اعتقاد رو ندارن. ما توصیه میکنیم در ابتدا بشن اینا با هم صحبتشون رو بکنن، اگر میخوان تهمتی بزنن به شیعه هماهنگ کرده باشن قبلا، بعد بیان شیعه رو این چنین متهم بکنن. اما راجع به سوالی که ما هفته قبل مطرح کردیم، خب ما جواب اینها رو میدونستیم چیه، یعنی پیش بینی کرده بودیم و از روی قصد هم گفتیم، ولی توقع نداشتیم که اینقدر این کارشناس وهابی اشتباهات زیادی در دادن این پاسخ داشته باشه که انشاءالله با هم خواهیم دید. اما برای مطرح کردن این قضیه در ابتدا ما یه صورتی مطرح کرد که ما خودمون این قضیه رو ندیدیم و یک خانومی به ما ایمیل زده، یک کسی برای ما ایمیل فرستاده، اینطور مطرح کرد قضیه رو. خب ما گفته بودیم که سوره حمد یا که بچه 3-4 ساله بلده بخونه، چرا خلیفه دوم به صورت دیگری میخونده؟ بعد ایشون اومد در انتها گفتش که دقیقاً عبارتی که ما به کار بردیم، گفت بله این آقا گفته که دوست عزیزمون گفته که چرا سوره حمد رو که بچه 3-4 ساله بلده اینطور خونده. اگر اتاق فرمان قم کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن ممنون میشم.
یکی از بینندگان اتاق فرمان سوال گذاشته بود، بحث این که قرائات شاذه‌ای که از بعضی از صحابه وارد شده بود. قبل از این مطلبی که از اتاق فرمان به من خواستن، یه اداره که از بانوان پرسیده که در مورد یکی از معممین اعتراض گرفته بین صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم غیر الضالین. خب ظاهرا یکی از اتاق فرمان پرسیدن در مورد قرائاتی که وارد شده، ظاهرا یکی از تا زمانی که تماس ما با استاد هیدری برقرار میشه ما این رو پاسخ بدیم. در مورد قرائاتی که پرسیده شده، ظاهرا بعضی مثل اینکه بعضی از معممین جوگیر شدن، یک روایتی رو پیدا کردن که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به قرائات شاذه خونده. این دوستمون میگفت که کودک 3 4 ساله بلده
بنده تهمت زدن را و دروغ گفتن را حرام میدانم و دروغگو و تهمت زن را مسلمان نمیدانم
خب ملاحظه فرمودید این کلیپ رو که این آقا در افتاد میگه یک ایمیلی برای ما رسیده، بعد میاد میگه این دوستمون اینطور بیان میکرد. خب دیدید اون کارشناس دیگرشون هم گفتش که کسی که دروغگو باشه از نظرشون اصلا مسلمان نیست، و البته آقای یزدانی که دیگه از دروغهاشون رو در همین برنامه بیان کردن. بنابراین این کارشناس در تا اینجا مشخص شد که همین اول برنامه اومد دروغ تحویل بیننده ها داد و چندین نفر از بیننده ها با ما تماس گرفتن و این نکته متذکر شدن که این آقا چون دروغگو کم حافظ است تو همون برنامه دوچار اشتباه شد. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ظاهرن کارشناس ادعا کرده که امام باقر علیه السلام هم دقیقا شبیه خلیفه دوم در واقع نماز رو قرائت میکردن و به روایتی از کتب شیعه استناد میکردن. آیا این حرف هم صحت داره یا نه؟
خب برای این کار بعد اول کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
بله. خب همکارانم کلیپ شماره 3 رو پخش بکنن.
این دوستمون میگفت که کودک 3 4 ساله بلده. خب ظاهرا امام محمد باقر هم از و صراط با سین هم روایت کرد، البته این از حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل فرمودن.
من یک سوال داشتم آقای هاشمی خدمت شما. من چند روز پیش شبکه ولایت رو نگاه میکردم، متاسفانه در این شبکه دو تا برادر شیعه نشسته بودن، دو تا آخوند شیعه معمم هم بودن و از کتاب‌های اهل سنت هم روایت میکردن که به حساب در مورد این که ما میگیم اگه حضرت علی غیرت داشت چرا از ناموسش دفاع نکرد.
بله.
این آقایون میمدن میگفتن که اگه عثمان غیرت داشت چرا از ناموسش دفاع نکرد، و صحیح مسلم هم روایت میکردن که یک روزی عثمان در خانه نشسته بود و زنش هم اونجا بود و به حساب یک شخص اومد، حالا اسمش هم دقیقا یادم نیست، که میمد واقعا عذر میخوام نمیخوام این الفاظ رو به کار ببرم، با زن عثمان ور میرفت و میزد به پشتش، میگفت که عجب زن خیلی عذر میخوام
آقای احمدی این نشد دفاع. بله. یعنی مثل کسی کودکی که بهش میگن آقا این کار میگه اون فلانی هم این کار کرد من این کار میکنم، یعنی دفاع از حضرت علی با تو، یعنی چون دیگران اشتباه کردن حضرت علی هم باعث این اشتباه رو بکنه. حالا بالفرض محال که حضرت عثمان چنین چیز پیش اومده باشه، حالا چون دیگران این مثلا فرضاً این کارو نتونستن انجام بدن، حضرت علی هم این کارو نتونه انجام بده، یعنی خیلی استناد خیلی بچگانه است. مثلا به یک کودک یکی میزنن میگه چرا اینو میگه فلانی هم گفت منم میگم. حالا نمیدونم این پیام به ایشون برسونید.
بله همونطور که عرض شد این کارشناس وهابی در ابتدا میاد میگه امام باقر علیه السلام، اگر ایشون اندکی با کنیه هایی که در کتب شیعه راجع به ائمه محمد آشنایی داشت، ابو عبدالله لقب امام صادق علیه السلام و نه امام باقر. دومین نکته که عرض میکنم، ایشون میاد همون جواب بچه جوابی که خودش بچگانه میدونه، یعنی میگه خب حالا به فرض امام صادق کرده باشه این کار رو، شما باید برای عمر رو حل بکنید، نه که ما برای امام صادق حل بکنیم. شما که میگید شیعیان اعتقاد به تحریف قرآن دارن، خب باشه اینم روش، اگر واقعا این چه اینم روش، البته ما جواب این رو هم قبلا بعدا خواهیم داد، ولی شما خودتون میایید در این کلیپ بگید که نباید قیاس کرد، اگر فلانی این کارو کرد چرا فلانی این کارو انجام داده. شما اول قضیه خلیفه دوم رو حل بکنید و بعد برید سراغ مطالب بعد. نکته دیگری که میاد ایشون کارشناسشون مطرح میکنه، حالا ما چون کلیپ یه مقدار طولانی میشد این رو مطرح نکردیم، میاد میگه این قرائت جزء قرائت‌های متواترش است. وای متواتر شما چند سند براش بیار، شما که همون چند سند رو هم نتونستی بری. یکی هم که آورد نشنادی نام خلیفه دوم بود. جدای از این تمام مطالبی که در کتب شیعه راجع به این عبارت اومده تمامشون نقل کردن از تفسیر قمی، یعنی تنها مدرک این قضیه تفسیر قمی است و غیر از اونجا مدرک دیگری نداره. لذا علمای شیعه گفتن رویان اهل بیت، هیچ کدوم تایید قطعی نکردن، فقط گفتن نسبت داده شده به اهل بیت. تفسیر قمی هم خب عزیزان مستحضر هستن، بزرگان خودشون اعلام کردن بارها. این تفسیر مشخص نیست نویسندش کیه. 80% مطالب رو نویسنده از تفسیر علی ابن ابراهیم جمع کرده، 10% رو از تفسیر ابوالجارود و باقی هم از جاهای دیگه. اصلا نویسنده این تفسیر مشخص نیست کیه. دوم، کسی این که این تفسیر رو برای ما نقل کرده شخصی است به نام ابوالفضل العباس یا ابوالفضل ابن العباس، او هم مجهوله، بنابراین این تفسیر اعتباری نداره. یعنی علمای شیعه خودشون گفتن نسبت داده شده به اهل بیت، تایید نکردن. البته اهل سنت نسبت قطعی دادن به امام صادق علیه السلام که انشاءالله ذکر خواهیم کرد، اما در کتب شیعه مدرک قطعی این قضیه نداره، تنها نسبت داده شده، اونم با اسناد ضعیف. اما اونی که ما برای شما نقل کردیم از خلیفه دوم چندین سند بود و خود شما هم اعتراف کردید که این قضیه به صورت متواتر و قطعی در کتب اهل سنت آمده. از اتاق فرمان قم تقاضا میکنم کلیپ شماره 4 رو اگر میشه پخش بکنن ممنون میشم.
بفرمایید.
این نکته رو من توضیح بدم که در کتب برادران شیعه که هست به عنوان روایت شاذ نیست، به عنوان روایت اصیل هست. زراره میگه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقرا صراط من انعمت علیهم، یعنی امام جعفر امام محمد باقر رو شنیدم که اینطوری میخون.
عجیب.
بله، این در روایت دیگری هم مثلا فضیل ان ابی جعفر علیه السلام انه کان یقرا صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین.
خب بله، ملاحظه فرمودید دو روایت هم نقل میکنه از امام باقر علیه السلام و ابو جعفر، ایشون کنیه رو این شخص درست بیان میکنه، مثل اون کارشناس نیستش. اما از اتاق فرمان مشهد تقاضا میکنم اگر تصویر مانیتور من رو به عزیزان بیننده بتونن نشون بدن. خب متشکرم و ممنون. من عبارتی که ایشون ادعا کرد یقرا صراط من انعمت علیکم، من جستجو میذارم این عبارت رو در کتب شیعه ببینیم چه نتیجه پیدا میشه. تنها مصادری که موجوده لسان المیزان ابن حجر و زعمم ان النبی اجازه قرائت‌های مختلف که از کی نقل کرده، از همون فتح القدیر آقای شوکانی. دوباره نتیجه جستجو رو میارم، لسان المیزان و زعمم. خب این جزء مصادر شیعه به حساب میاد. کارشناس محترم وهابی از اتاق فرمان مشهد متشکرم. شما وقتی میخواهید حرف بزنید قشنگ بیاین مصادر رو نشون بدید، یه چیزی بیان کنید که همه قبول داشته باشن، نه اینکه بی خود بیان یک متنی قرائت کنید فکر کنید که دیگه کسی متوجه دروغگویی های شما و متنهایی که به صورت جعلی شما میاد به مردم نشون میدید و ارائه میکنید نیستش. این زمان ها دیگه گذشته و باید منتظر پاسخ های کوبنده از جانب شیعه باشید. خدمت شما هستم.
خیلی متشکر جناب استاد ابوالقاسمی. ظاهرا حالا تو بخش بعدی هم باز کارشناس وهابی برای توضیح این مطلب از عمر میگه که ما قرائت‌های سبعه داریم که اجماعی در واقع بین شیعه و سنی هست و تا زمان عثمان بوده و اینها در واقع منسوخ شده. اگر عرصت که پاسخ این رو هم بفهمید ممنون میشم.
بله، اتاق فرمان اگر کلیپ 5 رو هم لطف فرمان پخش کنن تا من پاسخ این قضیه رو هم مطرح کنم.
قرآن بر 7 حرف نازل شد. این فریقین شیعه و سنی هیچ کسی در این قضیه مختلف نیست. احرف سبعه و یا قرائات سبعه، جای خلاف بین علما آیا احرف سبعه همون قرائات سبعه است یا قرائات سبعه با احرف سبعه متفاوته. به هر صورت این قضیه احرف سبعه در زمان رسول خدا و در زمان قبل از جمع آوری قرآن توسط حضرت عثمان این احرف سبعه رایج بود و صحابه با احرف سبعه قرائت می‌خوندن، بالاخره یکی با این حرف یکی با اون حرف و روایت متداوله، تا اینکه حضرت عثمان امیرالمومنین حضرت عثمان ابن عفان داماد دو دختر رسول خدا و باجناق حضرت علی مسلمانان را بر یک حرف و بر یک قرآن جمع آوری.
خب متشکر از اتاق فرمان قم. ملاحظه فرمودید ایشون اومد گفتش که آقای عثمان بوده که مردم رو از 7 قرائت به 1 قرائت وادار کرد. اصلا ببینید 7 قرائت چیا هستش. از کارشناس وهابی تقاضا میکنیم شما اول برو کتب آیت ابن تیمیه رو حداقل بخون. ابن تیمیه رو که قبول داری شما؟ ایشون میاد در کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی تفسیر جلد 12 صفحه 569 میاد قرائت های مختلف رو نقل میکنه. یه قرائت ابو جعفر، یعقوب، خلف، قرائت حمزه، کسائی، ابی عمرو و نعیم، اینها قرائت های سبع است. هیچ کدوم از ائمه سلف هم نگفتن که قرائت فقط در همین هفته منحصر میشه. این هفته اصلا هیچ ربطی به احرف سبعه نداره، بیشتر از هفتم هستش. بعد میاد میگه این قرائت ها کی جمع شد؟ این قرائت ها در زمان ابوبکر ابن مجاهد قرن سوم جمع شده، بعد از ثلاثه مه. چون چطور میاد میگه این قرائت ها مربوط به قبل از زمان عثمان؟ عثمان همه رو جمع کرده برای یک قرائت واحد، یک حرف واحد. این حرف حتی آقای ابن تیمیه هم قبول نداره. آقای ابن حزم در کتاب الاحکام به صراحت میاد میگه این حرف رو هیچ جاهل نمیزنه. جلد یک صفحه 92 ما انشاءالله در باب اجماع ذکر خواهیم کرد با برهان صحیح که قرائات سبعی که قرآن به اونها نازل شده همشون باقیست، و هر کسی هم که فکر میکنه عثمان اینها رو جمع کرده حرفش باطله. مثلا عثمان کارش به اینها هیچ ربطی نداشته. بنابراین خود علمای اهل سنت هم این حرف کارشناس وهابی قبول ندارن. نه ایشون علم قرائت میدونه چیه، نه بحث احرف سبعه میدونه چیه. اما یه مطلب دیگه بیان کرد، گفتش که احرف سبعه مطلبی است بین شیعه و سنی اجماعی. خب شما یک نگاهی به فتاوای علمای شیعه و روایت‌های شیعه مینداختی، اینطور بشه دروغ نبند، خیلی زشته برای شما، واقعا خجالت آوره برای شخصی مثل شما. یه شخصی با من تماس گرفته بود گفت اگر من جای اینها بودم شما یک برنامه داشتید، من از فرداش تو شبکه نمی‌دادم، بس خجالت می‌کشیدم. نمیدونم چه روی دارن همین میان هی هر روز شما جوابش نمیدین، دوباره من همون دروغ‌ها رو تکراری مطرح میکنن. میگه احرف سبعه نزد شیعه اجماعی. خب یه نگاه به روایت‌ها و فتاوای علمای شیعه می‌کردیم. روایت معتبر شیعه در کتاب کافی که اینقدر شما استدلال میکنید، جلد 2 صفحه 630 بیار این روایت رو نشون بده به مردم، هم بگو آقا این عقیده شیعه راجع به احرف سبعه است. آیه فضیل ابن یسار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان الناس اهل سنت میگن نزل علی سبعه احرف، قرآن بر هفت حرف نازل شده. فقال کذبوا، دروغ میگن. اینطور نیستش، ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد، یک حرف است و از نزد یک شخص نازل شده. خب این روایت شیعه. علمای شیعه چی گفتن؟ علمای شیعه هم البیان فی تفسیر القرآن آیه خویی جلد صفحه 160 میان میگن که عده خیال کردن، توهم کردن که احرف سبعه همون قرائت های سبعه است. میان یه سری حرفای میزنن، اما ما بیان میکنیم که ان ذالک شیء لم يتوهمه احد من العلماء المحققین، حتی علمای محققین توهم این مطلب رو هم بزنه خودشون نمیارن. ایشون هم تصریح میکنن قرائت های سبعه بعد از سال 300 اومده. باز در صفحه 193 همین کتاب میان میگن آقا جان حاصل ما قدمنا نزول قرآن بر سبعه احرف اصلا معنا نداره. اگرم روایت در کتب اهل سنت اومده ما اونا رو قبول نداریم، میدادیم کنار روایت رو. چرا؟ چون ما از اهل بیت روایت داریم که اصلا این مطلب رو قبول ندارن. قرآن یک حرف بیشتر نیست و اگر اختلاف قرائت از باب روات آمده. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. باز عرض کردم که واقعا این کارشناسان وهابی از رو نمیرن، هرچی هم که ما پاسخ میدیم باز هم گاهی شبهات پوشالی رو مطرح میکنن. باز ادعا کرده که این قرائت صراط من انعمته که حالا باز هفته گذشته ما بهش پرداختیم یک قرائت ادراجیه و گفتن که یعنی پیامبر تفسیر رو در وسط قرآن ذکر کرده و بعضی از صحابه هم اشتباه کردن. حالا ما کلیپ شماره 6 رو با هم میبینیم، بعد پاسخ استاد ابوالقاسمی رو انشالله شنونده خواهیم بود.
قرائات شاذ یک دسته دیگر است به نام ادراج که درج شده. این درج علما به این صورت گفتن زمانی که قرآن نازل میشد، صحابی می نوشتن یا حفظ می کردن، در لابلای کلمات مبهمی که بود حضرت رسول توضیح می داد صحابی که قرآن را می نوشت، یکی از این صحابه متوجه نمی شد که این توضیح پیامبر توضیح نه قرآن. بعدها صحابی گفتن که این توضیحه نه قرآنه. مثلا به نون سر یا ای الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ صحیح فتبینوا، اما در قرآن شاذ چی می‌خونیم؟ فتثبتوا فتثبتوا، یا همین صراط من انعمت علیهم که یک نوع توضیح بود، یا همین صراط من انعمت علیهم که یک نوع توضیح فتثبتوا، یا همین صراط من انعمت علیهم که یک نوع توضیح بود.
و علت این که باور دارم به تحریف قرآن انگیزه این است که میگن چون که قرآن کلام خداست و در کلام خدا علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه رسول الله و امام آمده، اسمش مطرح بوده، فضائلش بوده، بلغ ما انزل الیک فی علیین این بوده، چون که این چیزها الان وجود نداره، این خودش دلیل است که قرآن تحریف شد.
خب ملاحظه فرمودید این کارشناس وهابی عنوانم داده بودیم، وقتی نوبت به قرائت خلیفه دوم میرسه میگه این قرائت ادراجی است، پیغمبر تفسیری بیان کردن. خب تفسیر پیغمبرم که از جانب وحی میاد، و ما انتقال الهوا ان هو الا وحی یوها، بنابراین اینم میشه یک جور تفسیر، حالا وحی بوده اشتباه کرده وسط قرائت بود. اما اگر شیعه بیاد دقیقاً همین عبارت رو از کتب اهل سنت برای اونها نقل بکنه که پیغمبر اینطور گفته، صحابه هم اینطور میخوندن، یا میشه تحریف، بنابراین شیعه اعتقاد به تحریف داره. اگر اتاق فرمان مشهد تصویر مونیتور من لطف فرمایند، اتاق فرمان مشهد ممکن است، متشکر. کتابی که ملاحظه فرمایید الدر المنصور جلد 3 صفحه 117 تعریف عبدالرحمن ابن الکمال جلال الدین سیوطی چاپ دارالفکر بیروت جلد 3 صفحه 117 و اخرج ابن مردوی از ابن مسعود كنا نقرا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين. ما اینطوری میخوندیم، وان لم تفعل فمبلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خب آقای کارشناس وهابی این هم شما قرائت ادراجی بدون. 95% مطالبی که میان به شیعه نسبت میدن، میگن شیعه غالب تحقیق مشکل اتاق فرمان مشهد، 95% مطالبی که به شیعه نسبت میدن، میگن شیعه غالب تحریف قرآنه، از همین گونه مطالبه. یک مطلبی تفسیری پیغمبر بیان کردن وسط آیه، امام صادق فرمان پیغمبر اینطور خوانده، یا خب ما اعتقاد داریم ان هو الا وحی یوحى، علمای اهل سنت گفتن وحی یوحى یعنی وحی ینزل، یا وحی ینزل وحی از آسمان میاد. حضرت فرمودن آها اینطور نازل شده، با آیه با تفسیرش با هم اومده، این تفسیر آیه که از جانب خدا اومده. میگن آقا شیعه شد کافر. آقای کارشناس وهابی، ما وقتی این سوال رو از شما پرسیدیم میدونستیم کجا رو میخوایم بزنیم، که شما انقدر خوشحال شدی گفتی شیعه ها رفتن یه چیزی گفتن که جوابش هم خیلی ساده است. نه خیر، شما یا بعد میگفتی قرآن رو خلیفه دوم تحریف شده میداند که میشد کافر، یا بعد میگفتی اینجا قرائت چیه؟ قرائت ادراجی است. اگر بگی قرائت ادراجی است، ما میگیم هر شما به ما نسبت میدیم چه قرائت ادراجی، و واقعا هم همینه. علما خوبی هم تفسیرش همینا جواب دادن. اما فرق ما و شما در اینه که شما در همون برنامه‌ای که میای میگی واسه عمر قرائت ادراجی است، تو همون برنامه یک قرائت ادراجی از شیعه که اونم از اهل سنت نقل کرده مطرح میکنی، میگی نگاه کنید شیعه اعتقاد تحریف قرآن داره. این فرق بین ما و شماست که شما میخواید متهم کنید شیعیان به تحریف قرآن با ادله واهی که خود شما هم شبیه اون را در کتب خودتون دارید. خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. حالا بالاخره آیا اهل سنت میتونن این گونه نماز بخونن یا نه؟ چون کارشناس وهابی در یک برنامه دیگه ادعا میکنه که اجماع داریم که این گونه قرآن خوندن جایز نیست، چون روایت 16 است. حالا کلیپ شماره 7 رو همکارانم در اتاق فرمان زحمت بکشن پخش کنن، بعد از زبان استاد ابوالقاسمی پاسخ رو هم میبینیم و هم میشنویم.
یعنی همین روایتی که در واقع از نظر ما که روایت شاذی است و از عبدالله ابن عمر، از عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه و عمر فاروق رضی الله عنه نقل هست، از نظر ما خب روایت شاذی است و ما میدونیم که روایت شاذ، علما اجماع دارن برای اینکه روایت شاذ دو دلیل نیاز داره برای اینکه روایت شاذ در قرائت ها خونده بشه.
بله.
اول اینکه جزء رسم عثمانی باشه، یعنی خط عثمانی فعلا در مصحف نوشته شده، روش این خط باشه. دوم اینکه سند متواتر داشته باشه.
بله.
اگر یکی از روایت‌های شاذ بر فرض یکی از شروط را داشته باشه، مثلا با سند متواتر نقل شده باشه مثل همین روایت، اما مطابق با رسم عثمانی نباشه، خواندن اون قرائت درست نیست و جایز نیست، حتی بله. اگر از صحابه نقل شده باشه. اولا جوابش مختصر این است که روایتی که از عمر فاروق رضی الله عنه روایت شده که صراط الذين صراط من انعمت عليهم الذين رب من، یکی از روایت های شاذ را نقل کرده، طبعا ایشون تنها نیست، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه نیز همراه عمر فاروق رضی الله عنه است در این باره.
استاد هیدری، من سوالم اینجاست، خب در زمان امیرالمؤمنین حضرت عمر ابن خطاب دامان حضرت زهرا، خب هنوز قرائات بر احرف سبعه خوانده میشد، بر قرائات سبعه خوانده میشد و جایی برای این بود که یک نفری مثلا بر یکی از این قرائات هفتگانه بخونه، اما بعد از حضرت عثمان امام محمد باقر مگر قرائات تواتر بهش نرسیده بود که الان بیاد به قرائات شاذه و اونم سوره فاتحه که کودک 3-4 ساله گاهن بلدی بخونه؟
خب استاد ابوالحسینی، بالاخره با این تناقض‌گویی که اینها داشتن، بالاخره آیا میتونن اینجوری نماز بخونن اهل سنت یا خیر؟ و این کارشناس وهابی میگه که اجماع داریم که این گونه قرآن خوندن جایز نیست و چون روایت 16 است. پاسخ شما رو میشنویم.
خب بله، اولا ما سوال میکنیم، شما میگید اجماع دارن که بعد از عثمان این گونه خوندن جایز نیست، مگر دین پیامبر قابل تغییره که تا زمان عثمان یک مطلب باشه حکم اینجور خوندن جایز باشه، بعد از عثمان یه جور دیگه باشه؟ یعنی تا زمان عثمان جایز باشه مثلا ما فلان کار رو انجام بدین، بعد از زمان عثمان حرام شده باشه؟ دقیقاً شبیه ازدواج موقت، تا زمان خلیفه دوم جایز بود انجام بدیم، از زمان خلیفه دوم بعد شد حرام. حلال و محمد حلال الى یوم القیامه، حرام و محمد حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. این حرفایی که شما میزنید یعنی اعتقاد نداشتن به دینی که پیامبر آورده، یعنی دینی که پیغمبر آورده ناقصه. ولی خلیفه آقای عثمان اومد گفت از این بعد آقا قرآن اینطوریه، تا حالا اگرم کسی خونده پیغمبر ایسی گفته اشتباه کرده، از این به بعد من میگم اینطور بعد باشه، هیچ کی هم حق نداره مخالفت بکنه. اگر هر کسی مخالف رسم الخط عثمانی خوند اشتباه کرده. این معنی حرف کارشناس وهابی است. دوم سوال میکنیم ازشون، شما گفتید اجماع دارن اهل سنت که بعد از عثمان نمیشه خوند. سوال میکنیم آقای عبدالله ابن زبیر کی این قرائت داشته؟ آقای عبدالله ابن زبیر قطعا تا زمان قتل عثمان امام جماعت نشده که بیاد اینجوری بخونه. اولین جایی که امام جماعت شد سر دعوایی بود که بین طلحه و زبیر رخ داد، سر امامت جماعت تو جنگ جمل، آقای عبدالله ابن زبیر فرستادن جلو و بعدش هم تا زمان خلافت خودش. این همش بعد از کشتن عثمان بوده. پس عبدالله ابن زبیر بعد از عثمان این قرائت خونده. اولین کسی که میگید کار حرام انجام داده میشه آقای عبدالله ابن زبیر. مطلب بعدی میگید قرائت 16 است. خب اگر 16 یعنی یه نفر گفته، عمر بود، عبدالله ابن زبیر هم بود، بعد ببینیم علمای دیگه اهل سنت چی گفتن. در تفسیر بحرالمحیط جلد 1 صفحه 200 صفحه 147 میاد میگه عبدالله ابن مسعود و زید ابن علی ابن حسین هم همینطوری خوندن و قرع صراط من انا هم تعلیم ابن مسعود، عمر ابن زبیر و زید ابن علی. در تفسیر سعلبی جلد 1 صفحه 122 میگه و قرع الصادق صراط من انا هم تعلیم جعفر، امام جعفر صادق علیه السلام هم همینطوری خونده. پس علمای شما یکی دو نفر نقل نکردن، نگید قرائت 16 است. اما یه مطلب دیگه، شما میگید چون قرائت 16 است خواندنش حرامه و این اجماعیه. خب شما برو اول فتاوای اهل سنت یاد بگیر بعد بیا اینطور حرف بزن. لازم نیست خیلی بگردی. آقای ابن تیمیه که شما خیلی بهش اعتقاد دارین در کتاب خودش این مطلب رو آورده، کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی تفسیر جلد 12 صفحه 570 میاد قرائت‌های 16 رو مثال میزنه، میرسه واسرات من انعمت علیهم، میاد میگه که و امثال دارک فهاده ای اذا قرأ با فصلات ففیا قولان مشهوران للعلماء. یه قول نداریم اگر نخونده بشه، دو قول داریم. اولی عن الامام احمد، از امام احمد دو روایت ماده، احد و ما تصح الصلات بها، نماز درسته به اینطور خوندن چون صحابه اینطوری خوندن و هیچ کس هم نمیتونه به صحابه اشکال بگیره. تصح الصلات بها لان الصحابه الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤون في الصلات، صحابه اینا تو نماز میخوندن ولا ينكر عليهم، به صحابه نمیشه اشکال گرفت. دوم نه، اینا متواتر نیستش، چون متواتر نیستش ممکنه که قرآن باشه و نسخ شده باشه، بنابراین ما و اون صحابی هم علم به ناسخ پیدا نکرده باشه و اشتباهاً میخونده. البته این کارشناس وهابی اومد این مثالی که صراط من انعمت علیهم رو مثال ادراجی گفت، ما نفهمیم اینجا چه لفظی به عنوان تفسیر اضافه شده. یعنی ایشون اون ورقه ای هم که جلوش گذاشته بودن اشتباهی خونده. تو اون ورقه یک مواردی داریم به اصطلاح قرائت های مختلف که قرائت 16 است و مخالف متن عثمانی است، یه سری قرائت های ادراجی است که اضافه کردن کلمات و نه جابجا کردن کلمات، مثل همون مثالی که من از کتب اهل سنت راجع به ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام عرض کردم، به اون میگن قرائت ادراجی. حالا ایشون اصلا نمیدونست قرائت ادراجی چیه، ولی علمای اهل سنت اومدن گفتن این گونه قرائت ها رو دو قول در موردش داریم. یه عده میگن میشه، یک عده میگن نمیشه. چرا؟ چون که صراط من انعمت ممکنه ناسخ به خلیفه دوم نرسیده باشه. و دقیقا شبیه همین جواب رو در همون برنامه قبل ما با نشان دادن تصویر پی دی اف کتاب المصاحف عرض کردیم که خود کارشناس وهابی هم این نوشته. حالا فرض بگیریم ما بی سواد ما نمیفهمیم، اون کارشناس وهابی که دکترای علوم قرآنی داره او هم نمیفهمید، آقای ابن تیمیه هم نمیفهمیده که اینجا بحث ناسخ و منسوخ احتمالاً که این مطالب رو مطرح کرده. البته ما این نکته هم عرض میکنیم، آقای اهل سنت قرائت خلیفه دوم که قرائت شاذ نمیتونه باشه، بلکه به عنوان به گفته علمای اهل سنت بحث ناسخ و منسوخ است که به خلیفه دوم ممکنه نرسیده باشه. ما سوال میکنیم خلیفه دوم مگر خلیفه نبود؟ زشت نیست که خلیفهشون بیاد غلط بخونه، ناسخ رو ندونه، بعد مردم بهش هم نگن، صحابه بهش نگن، مذکرش نکنن؟ این هم یک مطلب. این کارشناس هم میاد میگه شیعه علوم قرآن بلد نیست. خب تا حالا مشخص شد که چه کسی علوم قرآن نمیدونه. از اتاق فرمان میخوام که کلیپ شماره 8 رو هم پخش بکنن. ممنون میشم ازشون.
حقیقتا من فکر نمی‌کنم این افراد میگن شر البلیه ما یضحک، بدترین مصیبت ها اینه که انسان رو به خنده بیاره. کسی از ابجدیات و مقدمات یک علم و فن سراغ نداشته باشه زیاد زشت است، اما زشت اونجا میشه که این شخص خودش از روحانی و رجال دین باشه و گاهن امامه هم دور سر پیچونده باشن. اینجا خیلی زشت و خنده آوره و واقعا زننده است برای پیروان و برای کسانی که قرار زیر منبر این آقا بشینن. حالا اون که از ساده ترین و پیش پا افتاده ترین علوم قرائات بلد نیست، یعنی مشکل توجیه کردن به کسی که در زمینه قرائات قرآن اطلاع داره خیلی ساده است. یعنی خیلی راحت میشه بهش گفت این سرنگ، این مثلا بنانسان قرص و شربت و فلان، مثلا چیزای خیلی ساده. خب کسی که بلد نیست خیلی مشکل بود. و این متاسفانه این دسته از رجالی که به نام لباس دینی پوشیدن و لباس علم را پوشیدن اما از علم هیچ بهره ای نبردن، گاهن جوگیر میشن و احساس میکنن که فتح الفتوح کردن و احساس میکنن که دیگه الان هست که دیگه به عنوان شخصیت بارز عالم اسلامی بر همه معرفی بشن و غافل از این که در بین قرآن قرائات هست، قرائات متواتر هست، قرائات شاذ هست.
خب ملاحظه فرمودید که این کارشناس وهابی چگونه اومد شیعه رو خواست مسخره بکنه و حالان که خودش نمیدونست. دقیقاً در همون جوابی که ما منتظرش بودیم، در همون به اصطلاح نقشه‌ای که ما از قبل می‌دونستیم سوال چیه، جوابش هم چی خواهد بود، همون پاسخی که ما می‌خواستیم بده داد و خیلی هم بهتر، چون دقیقاً اومد در همین برنامه ایشون یک قرائت ادراجی از کتب اهل سنت رو به شیعه نسبت داد و گفت شیعه غالب تحریف قرآن هستن و این اشتباه بسیار بزرگی بود که ایشون کرد. اما سوالی که این هفته می‌خوام از ایشون مطرح بکنم و ببینیم این هفته آیا ایشون جرأت جواب دادن داره یا نه، ما خواستیم یه جوری بگیم که از همون اولشون نذره فرار کنه، فکر کنه جوابی هم داره. اما حالا سوال دیگری می‌پرسیم، فرض بگیریم قرائت آقای عمر قرائت ادراجی به قول شما باشه، که قرائت ادراجی هم نیستش، قرائت 16 است، فرض بگیریم حرفای شما درست، اما یک سوال دیگه می‌پرسیم. اتاق فرمان مشهد یار تصویر مانیتور من لطف فرمایند. بله، آقای عبدالله ابن مسعود میگفته معوذتین جزء قرآن اصلا نیست. مسند احمد ابن حنبل با تعلیق شعیب ارنعوت جلد 35 مؤسسه الرساله. ملاحظه فرمایید شماره 21188، عبدالله ابن مسعود از قرآن هایی که داشت معوذتین سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو پاک میکرد، میگفت اینا اصلا جزء قرآن نیست. اسناد هو صحیح، رجال و ثقات، رجال و صحیح. متشکرم از اتاق فرمان. خب سوال میپرسیم، این هم قرائت ادراجی است؟ یعنی آقا آی عبدالله ابن مسعود اومده دو تا سوره رو حذف کرده از قرآن، میگفتیم جزء قرآن نیست. آقای عبدالله ابن مسعود نگاه به قرآن های دیگران میکرده، میگفته آقا این قرآنی که شما دارین چیه؟ تحریف شده است. الان عبدالله ابن مسعود بیاد قرآن های کل مسلمان ها رو نگاه کنه، چی میگه؟ میگه قرآن های کل مسلمان ها تحریف شده است. دو سوره زیاد داره. چرا؟ چون این دوتا اصلا جزء قرآن به حساب نمیان. خب شما قبلا گفته بودید هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافره، درسته؟ بارها از شما شنیدیم. از چی هم خواستید بگه هر کسی قرآن ها تحریف شده میدانه کافره و ما قبول نکردیم، گفتیم خب به بزرگان و خلفای خودتون و صحابه میرسه. یه قرائتی هم از عمر آوردیم که توجیه کردین، توجیهتون هم غلط بود، ولی حالا فرض بگیرید اونم قبول. این رو می‌خواید چیکار کنید؟ این رو چنو قرائت می‌دونید؟ قرائت شازده می‌دونید؟ قرائت ادراجه می‌دونید؟ یا قرائت پاره کردن دو صفحه آخر دو سوره آخر قرآن می‌دونید؟ این رو پاسخ بدین که آیا عبدالله بن مسعود صحابی هم چه کافر یا خیر. و برای حسن ختام هم ما یک مجموعه از قرائت‌های شازده خود این کارشناس وهابی جمع‌آوری کردیم. اینها اومدن، خب دلیل علمی که نداشتن، گفتن کارشناسای شبکه ولایت یا در شبکه ریشون اینها قرآن غلط میخونن. ما چیزی نگفتیم، اومدیم در عرض چند جلسه نشستیم، چند تا از برنامه‌ای رو که گوش دادیم گلچین کردیم. الان فقط ما حرفای یک کارشناس رو پخش میکنیم، بقیه کارشناسا رو میذاریم بیان در باب تحریف قرآن و قرائت و اینها صحبت بکنن، تا بعد قرائت‌های شازده اونها رو هم پخش بکنیم. اتاق فرمان قم اگر کلیپ شماره 9 رو هم پخش کنن ممنون میشم.
یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسان آسوده خاطر، ای انسان آرام، ای مؤمن آرام، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو خوشنودی و الله نیز از تو خوشنود. فادخلی فی عبادی، پس وارد جمع بندگان اهل ایمانم در بهشت بشو، و توی جنتی فبه بهشت من داخل شو، و توی جنتی فبه بهشت، و توی جنتی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذالک امرت و انا اول المسلمین، لله رب العالمین و بذالک امرت و انا اول المسلمین، لله رب العالمین بذلك امرت وانا اول المسلمين. والغوا فيه، الجزء الاخر من ايه هنا شيخ هاشمي، والغوا فيه لعلكم تغلبون تغلبون تغلبون.
خب آیه ابو القاسم ظاهرا این فقط از 3-4 موردی که حالا 3 موردی که پخش شد، از 10 موردی بود که حتی به عبارت قرآن هم توجه ندارن و حتی نمیتونن روحانی قرآن هم داشته باشن دیگه، چه برسه به اینکه بخوان تفسیرش بکنن.
بله من این نمونه ها رو پخش کردیم و عرض کردم این تنها یک نمونه از یک کارشناسه. ما موارد بسیار گسترده جمع کردیم از کسانی که می اومدن و چون دلیل علمی نداشتن ماها رو مسخره می‌کردن، می‌گفتن آقا نگاه کنید اینا قرآن غلط خوندن، چه بوق و کرنا و بزر کردن. ما از معروف‌ترین کارشناسشون گذاشتیم این مشت نمونه خروار که اصلا مونیتور داره تصویر قرآن رو نشون میده، از رو هم اضافه میکنه هم حذف میکنه. فت خلیفی عبادی ود خلی جنتی، ادخلیشو حذف میکنه فیجش میذاره میگه آفی جنتی. یا نمونه های دیگه، ما امیدواریم دست از این کارهای زشت خودشون، از این برخوردهای ناشایست خودشون، از این دروغ پراکنی ها، از این تهمت زدن ها بردارن و به راه راست بازگردن. راه راست به سوی همه بازه. همین شب عید قدیر، حالا یه نکته هم عرض بکنم، اینا ادعا میکنن سید هستن، ما عادت داریم در شب عید قدیر از سادات عیدی میگیریم. خب آقای هاشمی شما که سید هستی به شیعیان هم یه عیدی بده، بیا امشب خبر توبه کردن خودت رو اعلام بکن. آقای حیدری شما سید هستی، بیا خبر توبه کردن خودت رو اعلام کن و دل شیعیان رو شاد بکن. من از همینجا از کنار مرجع نورانی حضرت علی ابن موسر رضا از همه شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم، متشکر هستم جناب استاد ابوالقاسمی از لطف و عنایتی که داشتید نسبت به برنامه ما و توضیحات کامل و جامع و متقن و محکم که مثل همیشه کوبنده بود و در واقع باعث شد که دیگه پاسخی انشالله نخواهند داشت. و این نکته‌ای هم که فرمودید ما هم آرزو میکنیم که این دعای شما امشب به درجه استجابت انشالله برسه. خب ما لحظات پایانی برنامه است، بازم خدمت شما هستیم. کلمه طیبه رو دارید تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ما همچنان در محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی هم هستیم و قرار هست که باز هم یکی دیگه از شبهاتی که کارشناسان وهابی مطرح کردن استاد پاسخ بدیم. حالا با توجه به اینکه فردا عید سعید قدیر خم هست و یکی از شبهاتی که مطرح میکنن در مورد اون کلمه ایست که پیغمبر گرامی اسلام زمانی که حضرت امیر علیه السلام رو میخواستن معرفی بکنن شبهه وارد کردن و چنین کارشناس وهابی ادعا کرده که کلمه ولی هیچگاه به معنی خلیفه و جانشین نیامده و هیچ مفسری و لغتشناسی هم این مطلب رو نگفته. حالا ابتدا ما اون کلیپ رو ببینیم، بعد پاسخ رو از زبان حضرت عالی استاد یزدانی خواهیم شنید.
موضوع دوم این که از معنای ولی جناب استاد هاشمی و بینندگان محترم، هیچ کس چه مفسر قرآن چه مؤرخ چه لغوی برداشت نکرده است که ولی یعنی جانشین، ولی یعنی خلیفه، ولی یعنی کسی که امامت مسلمین را به عهده میگیرد. هرگز همچون معنی در هدف تفسیر و در لغت ذکر نشده.
خب استاد یزدانی، این ادعایی که کردم واقعا صحت داره یا خیر؟
خب ابتدا یک خلاصه از کل جواب دوست عزیزم جناب ابوالقاسم بدم که ما هدفمون از طرح اون سوال چه بود. ما دلی. کاملا سوال رو کارشناسی کرده بودیم دو نفره و جواب اینها رو پیش بینی می‌کردیم، اهدافی داشتیم، از جمله این که خب اینها، ما تقریبا 8 جلسه از برنامه کلمه طیبه گذشته بود و اینها حاضر نمی‌شدن مستقیما بیان و مطالب ما رو جواب بدن. گفتیم یه کاری بکنیم که اینها وارد گود بشن و بالاخره بخوان با ما جواب ما رو بدن، که این یکی رو به هدف رسیدیم و خوشحال شدیم و امیدوار هستیم که از این به بعد هم جوابهای دیگه و سوالی رو که امروز دوست عزیز جناب ابوالقاسمی اون هم باز با اهداف خاص مطرح شده اینها جواب بدن، ما ببینیم جواب اینها چیه، باز هفته دیگه جواب میدیم و همینطور این گفتگوها حداقل به طور غیر مستقیم هم که هست ادامه پیدا کنه تا مردم راحت‌تر بتونن قضاوت کنن و حق رو بشناسن.
کی حق هست و کی باطل. البته که آقای ابوالقاسم اونجا طلب کردن شاید دیگه اونجا نگیشه انشالله، امیدواریم البته.
خب این یک از هدفهای ما بود که اینها رو وادار کنیم سوال ما رو پاسخ بدن و سوال رو هم طوری طرح کردیم که اینا فکر کنن جوابی براش دارن.
درسته.
و دیدیم که چه جوابی دادن و ما و واقعا استاد ما استاد ابوالقاسمی جواب کوبنده‌ای دادن و من فکر نمی‌کنم که جواب سوال بعدی رو بدن، ولی امیدوار هستیم. این یک هدف بود. هدف بعدی این بود که ما تمام روایات تحریفی رو که در کتاب‌های شیعه هست از زبان خود اینها جوابش رو بگیریم. گفتن اینها ادراجی هست، تفسیر هست، نمیدونم قرائت‌های شاذه هست. با همین کلامی که اینها گفتن تمام روایاتی که در باب تحریف در کتاب‌های شیعه هست جواب داده میشه. همه روایات بلا استثناء همین است. یا تفسیر هست، یا قرائت‌های شاذ هست، و یا اینکه آقا اجتهاد دیگه مثل عمر ابن خطاب که اجتهاد میکرد اینها هم اجتهاد کردن. همینا یا قرائت ادراجی هست به هر حال. و ما به این دو هدفمون رسیدیم، باز هدفهای دیگه هم داشتیم که حالا خیلی وقت نیست. اما جواب سوال شما،
خواهش میام،
که این کارشناس ادعا میکنه کلمه ولی هیچگاه به معنای خلیفه و جانشین نیامده، هیچ مفسری از مفسرهای اهل سنت اینو نگفتن، هیچ لغت‌شناسی نگفته و هیچ کس هم نگفته. ما ده ها نفر از مفسران اهل سنت رو داریم که اینو گفته، ولی خب خیلی برای ما مهم نیست نظر مفسرانشون چی گفته. ما میریم به صدر اسلام و کلمه ولی رو از زبان خلیفه اول و دوم و سوم و عایشه و اینها ائمه اینها مطرح کنیم، ببینیم اینها کلمه ولی رو به چه معنا میگرفتن. اگر صفحه مانیتور من نشون بدن، من توضیح خواهم داد. از اتاق فرمان خواهش میکنم صفحه مانیتور بنده رو نشون بدن.
همکاران اتاق فرمان، همکار
اتاق فرمان اگر بتونن صفحه مانیتور ما رو نشون بدن. بله. این صفحه مانیتور بنده است که معنای واژه ولی در فرهنگ خلفا، خلیفه اول و دوم و سوم و عایشه و ادامش هم هست از کسانی دیگه. اولین روایت را از کتاب صحیح مسلم می‌خوانیم، صفحه 729، کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفیع، که روایت طولانی هست که ابوبکر عمر بن خطاب، داستان این گونه است که امیرالمؤمنین و عباس میان پیش عمر و از او درخواست میکنن ارثیه رو بدن، فدک رو درخواست میکنن. عمر بن خطاب سخنان طولانی رو میگه، بعد میگه همین درخواست رو شما در زمان ابوبکر هم مطرح کردید. میگه فلم ما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ابوبکر انا ولی و رسول الله. وقتی ابوبکر از دنیا رفت، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی رسول خدا هستم، من ولی رسول خدا هستم. اینجا ولی به چه معناست؟ ما از کارشناسان وهابی سوال میکنیم اینجا کلمه ولی به چه معناست؟ آیا به معنای دوست هست؟ اگر به معنای دوست باشه خب خیلی معناش بد میشه، یعنی رسول خدا از دنیا رفت من دوستش شدم، تا زنده بود با چی با او چی دشمن بودم. آیا این معنا رو میپذیرید؟ اگر این معنا رو میپذیرید، ما از جمله من کنتو ولیه فعلیون ولیه میگذاریم، جملات دیگر رو میچسبیم، از این یک روایت میذاریم، شما فقط همین رو بپذیرید. بعد در ادامه میگه شما آمدید و میراثتون رو خواستید و ابوبکر گفت که از رسول خدا روایت رو نقل کرد، مانورس و ما ترکنا صدقه، ارث نه، پیغمبر گفته ما ارث به جا نمیگذاریم، هر چی از ما به جا بمونه صدقه است. در ادامه جالب هست، میگه امیرالمؤمنین و عباس، شما دو نفر نظرتون این بود که فرائیتماه و کاذبن آثمن قادرن خائنا، یعنی علی و عباس شما دو نفر ابوبکر و کاذب، عاصم، قادر و خائن میدونستید. در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت هست، کتاب شیعه نیست، ما هم قصد توهین نداریم، این روایت شما رو داریم میخوانیم و ترجمه میکنیم. یعنی امیرالمؤمنین قبول نداشته ولایت ابوبکر رو بعد از رسول خدا و همچنین قبول نداشته که این روایت رو نقل کرده باشه.
درسته؟
بله. آیا ولی اینجا به معنای دوسته. باز در ادامه میگه ثم توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت و انا ولی و رسول الله و ولی و ابی بکر، رسول ابوبکر از دنیا رفت، من ولی رسول خدا شدم و ولی ابوبکر شدم. اینجا ولی رو به چه معنا میگیرید؟ یعنی رسول خدا ابوبکر وقتی از دنیا رفت، من تازه دوست رسول خدا و دوست ابوبکر شدم، ناصر شدم، یاور شدم، یا هر معنایی که اینها میگن. آیا این معنا واقعا منظور هست؟ آیا مقصود این هست؟ اگر این باشه که خیلی بد میشه، به ضرر شماست. باز در ادامه داره فرعیتمانی کاذبن آثمن قادرن خائنا، نظر تو علی و عباس این بود که من یعنی عمر کاذب هستم، دروغگو، آثم یعنی بدکار و گناهکار، قادر یعنی هیلگر، خائنم که معناش مشخصه.
بله.
اینجا دوستان عزیز اهل سنت، برادران و کارشناسان وهابی، ما سوال میکنیم ولی رو شما اینجا به چه معنا میگیرید؟ از زبان خلیفه اول و دوم. این صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی، که میبینید بیت الافکار دوولیه است و بیت الافکار دوولیه مرکزش هم در شهر ریاض، مرکز عربستان سعودی هست. این همون صفحه مورد نظر ماست و اون روایت بسیار مشهور و آچار فرانسه شیعه در هر بحثی، این روایت در هر بحثی شبهه مطرح کنه معمولا به درد شیعه میخوره. روایت بعدی، اولین سخنرانی ابوبکر، وقتی ابوبکر به خلافت رسید چه گفت، چه سخنرانی کرد؟ لما ولی ابوبکر رضی الله تعالی عنه خطب الناس فحمد الله و اثنا عنه و اثنا علیه ثم قال اما بعد و ایها الناس فقد ولیتکم ولستو بخیرکم. وقتی ابوبکر ولی شد، یعنی ولی اینجا به چه معناست؟ ولی یعنی دوست، یعنی ابوبکر وقتی دوست شد خطبه خواند، این چه معنا داره؟ وقتی یاور شد، وقتی ناصر شد، وقتی محب شد، نمیدونم اینها معناست؟ نه، معناش واضحه، وقتی ابوبکر خلیفه شد، جانشین پیغمبر شد، خطبه خواند، بعد از خطبه گفت ای مردم من ولی شما شدم در حالی که بهترین شما نیستم. یعنی ولی اینجا به چه معناست؟ یعنی من دوست شما شدم در حالی که بهتر از شما نیستم؟ این معنا نداره. اینجا ولی قطعا به معنای همون جانشین و خلیفه است که این آقا ادعا میکرد، هیچ تفسیری نیاورده، هیچ لغوی نیاورده. پس ابوبکر نه تفسیر بلد بوده، نه لغت بلد بوده و نه با زبان عربی آشنا بوده که اینها رو گفته.
اصلا اگه اینجا به جای جانشین نباشه، پس باید بگیم که اینا رو محکوم بکنیم، میگیم قصد کردن دیگه ها.
بله دیگه، دقیقاً. این انصاب الاشراف بلازوری جلد اول صفحه 590، اون اخبار ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 34، تاریخ طبری که جلدش یادم رفته می‌نویسم متأسفانه. این کتاب انصاب الاشراف هست، ولی اینکه وقت کم هست من فقط صفحه یکی از این کتاب‌ها رو نشون میدم و این همون روایت مورد نظر ماست که ابوبکر وقتی ولی شد خطبه خواند و گفت ایها الناس فقد ولیتکم ولستو بخیرکم، من ولی شما شدم در حالی که بهترین شما نیستم. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه همین روایت رو میاره، میگه و هاذا اسناد صحیح، سند روایت صحیحه. کارشناسان وهابی دقت کنن، ما هر روایتی رو میاریم صحتش رو ثابت میکنیم، ولی شما متاسفانه این کار رو نمیکنید، به هر روایتی که دستتون رسید استناد میکنید، یا واقعا آدمهای هستید که به هر حال مشکل دارید و مریض هستید،
و قصدتون قصد سوء دارید، نیتتون خوب نیست، یا اینکه واقعا علمشو ندارید و نمیتونید روایت رو بررسی سندی کنید. این در البدایه و نهایه است، این صفحه اول البدایه و نهایه دارالکتب علمیه مال بیروت هست، جلد نهم، و این اون صفحه مورد نظر ماست. قد ولیت علیکم ولستو بخیرکم و هذا اسناد صحیح، این سند صحیح است که باز دوستان عزیز کامل میبینند. روایت بعدی انتساب عمر به عنوان ولی، این هم با در کتابهای اهل سنت نقل شده، ما روایات رو قبلا خوندیم که میگه وقتی ابوبکر در حال احتضار بود دستاشو بالا برد، وقتی ابوبکر از دنیا در حال احتضار بود دستاشو بالا برد و گفت اللهم ولیتو بغیر امر نبیک، خدایا من عمر را بدون دستور پیغمبرت ولی قرار دادم. اینجا ولی به چه معناست؟ آیا دوست هست؟ دوست رو که نمیشه کسی دیگه برای ما انتخاب کنه، خود آدم از هر کس خوشش اومد باهاش دوست میشه. اینجا ولی رو به چه معنا میگیره؟ بعد در ادامه میگه فولیت علیهم خیرهم، خدایا من بهترین اینها رو ولی شما کردم. باز در ادامه میگه نامه مینویسه به شام و به فرماندهان لشکرهای مسلمین، نامه مینویسه این که قد ولیت علیکم خیرکم ولم آل لنفسی ولا للمسلمین خیرا، من بهترین شما رو ولی قرار دادم. اینجا ولی به چه معناست؟ میگه عمر، ابوبکر میگه من بهترین شما رو ولی قرار دادم. این سوالات اینجا زیاد هست که اصلا چرا شما با مردم مشورت نکردین؟ چرا انتخاب کردین؟
بعد همون میگه بدون امر پیامبر،
بدون امر پیامبر و بدون میکنه. مشورت با مردم هم هستین، هیچ مشورتی نشده. اگر اینها دارن روایتی برای ما بیارن، با کیا مشورت کرده ابوبکر؟ همه صحابه مخالفت کردن. این از ثقات ابن حبان هست که دوستان عزیز صفحه اولش رو میبینن، که باز این هم اون صفحه مورد نظر ماست که بدون دستور پیغمبرت 3 جا 4 جا از کلمه ولی اینجا استفاده کرده. ولی رو اینجا ابوبکر به چه معنا گرفته؟ ابن تیمیه حرانی هم همینو میاره، میگه وقتی ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، لما استخلفه، وقتی او رو خلیفه انتخاب کرد، به عنوان خلیفه گذاشت، مردمی طایفه با او مخالفت کردند، تا جایی که طلحه آمد و به ابوبکر گفت ماذا تقول لربک اذ ولیت علینا فظا غلیظا، چه میگی در جواب خدا که بر ما یک آدم بد اخلاق رو ولی قرار دادی؟ ولی به چه معناست اینجا؟ قطعا ولی به معنای جانشین و خلیفه است. منهاج السنه ابن تیمیه، خدای وهابی ها، جلد 7 صفحه 461. باز در صفحه دیگه میگه وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر، فی ولایت یعنی در دوستی عمر، و قالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فظا غلیظا، چه میگی در جواب خدا که یک آدم بد اخلاق و تندخو و سختگیر رو ولی ما قرار دادی؟ این منهاج سنه ابن تیمیه است دیگه، حرفی درش نیست، که این هم اون صفحه مورد نظر ماست که دوستان عزیز میتونن ببینن، و این هم اون روایت بعدی هست که دوستان عزیز صفحه کتاب رو هم میبینن. اینجا ما سوال میکنیم آقای ابوبکر من از کلمه ولی اینجا چه استفاده کرده؟ روایت بعدی، روایت پنجم، عمر ابن خطاب خطبه میخوانه وقتی به عنوان وقتی به خلافت میرسه و به عنوان خلیفه انتخاب میشه از جانب ابوبکر، خطبه میخوانه. هین ولیه، اینجا ولیه به چه معناست؟ عمر خطبه خوان زمانی که ولی شد، ولی به چه معناست؟ معنای دوسته، وقتی دوست شد خطبه خوان. این خیلی خنده‌دار و مسخره است، ولی خب متاسفانه این کارشناسا دقت نمیکنن، مطالعه نمیکنن، همون جور تلفن دستشون میگیرن، الو این مطالبشون رو عرضه میکنن بدون اینکه مطالعه کنن. بعد میگه وقتی خطبه خوان ستایش خدا رو کرد، بر خدا صلوات فرستاد، بر پیغمبرش صلوات فرستاد و فرمود انی قد ولیت علیکم ولولا رجای ان اکون خیرکم، تا آخرش من ولی شما شدم، اگر نمیدانستم که بهترین شما هستم این کار رو نمیکردم، قوی ترین شما هستم این کار رو نمیکردم، ما تولیت ذالک منکم، ولی شما نمیشدم و این کار رو به عهده نمیگرفتم. اینجاها همه ماده ولیه استفاده شده، به هر معنای شما بگیرید، ما هم در اونجا به همون معنا میگیریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی او هستم علی ولی است. دقیقا این همین مادهی که شما استفاده کردید ابوبکر و عمر و عثمان استفاده کرده اونجا. البته روایت زیاد هست، حدود 50-60 صفحه من از اینا جمع کردم، ولی خب وقتی ما کم هست، روایات دیگه هم هست در کتاب های اهل سنت، باز که یکی دوتا شو نشون بدیم. لو ادرکت معاذ ابن جمل ثم ولیته، لو ادرکت ابا عبیده ابن جراح لولیته، ولو ادرکت خالد ابن ولید لولیته، لو کان سالم مولا ابی حذیفه حیان لولیته الخلافه. اینا به چه معناست در اینجا؟ کلمه ولی از زبان عمر ابن خطاب به هر من زبان عایشه نقل شده از زبان اینا. یک روایت به ما نشون میدن با سندهای صحیح که خلفا معنای دیگه‌ای گرفتن اینها رو، این کلمات رو به معنای دیگه آوردن، بیان توجیه کنن به ما نشون بدن. پس خیلی ممنون هستیم از اتاق فرمان که مانیتور ما رو نشون دادن. روایت در این باره بسیار زیاد هست، من به همین اندازه اکتفا میکنم و به این کارشناس توصیه میکنم. ممنون هستیم از اتاق فرمان، به این کارشناس توصیه میکنم که از این به بعد خواست حرفی بزنه، جواب شیعه ها رو بده، شبهه مطرح کنه، اول بره صحیح ترین کتاب های خودشون رو بخونه، صحیح مسلم و سایر کتاب ها رو بخونه و بعد این ادعا رو بکنه. و ما هم امیدوار هستیم که این کارشناسان به خودشون بیان و مطالعه کنن. ما حجت رو بر اینها تموم کردیم، حرف هایی که زدیم تا حالا اینا جوابی هم نداشتن، اگر جوابی داشتن میدادن و اینها رو توجه میدیم که آینده ای هست، قیامتی هست و قبری هست، مبادا روزی برسه که دیگه هیچ کاری از دستتون بر نیاد. در خدمت شما هستم.
بله، من که فرمودن پیغمبر من کنت مولا فهادا علی مولا، من که اولا بله. از شمایم بر شما در نزد دوست، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. این علی که دستش دست پیامبر هست و طبق بیاناتی هم که استاد یزدانی داشتند ثابت شد که مولا به معنای ولی، به معنای جانشین، به معنای سرپرست هست، که ما افتخار میکنیم به این ولی، به این جانشین و به این سرپرستی که امر خدا رو پیغمبر اطاعت کرد و دین رو کامل کرد و نعمت رو بر ما تمام کرد و وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان ولی و جانشین بعد از خودشون معرفی کرد، که این اتفاق بسیار میمون و مبارک نه تنها در زمین بلکه در آسمان هم مبارک هست و ملائکت الله شادن، مثل فردایی، مثل عید سعید قدیر خم اتفاق افتاد و دل همه عاشقان و شیفتگان ولایت رو شاد کرد. خیلی متشکرم و ممنون هستیم.
توضیح کوچیکی بدم، خواهش میکنم. فقط من کنت مولا نقل نشده در قدیر، همونطور که گفتم کلمه من کنت مولا هم نقل شده، اما من کنت ولیه هم نقل شده. من کنت ولیه، من کنت ولیه فإن علیان
ولیه،
اینجوری هم نقل شده، اونجوری هم نقل شده. همه خب خطبه است، اینم توضیح بدم که پیغمبر فقط یک خطبه یک ساعت دو ساعته خونده، در این خطبه تعبیرهای مختلف رو گفته، هر کسی یکی از اونها رو حفظ کرده و برای ما نقل کرده.
البته ما برای شیعیان دیگه خیلی این مشهور شده،
همه متاسفانه این بیشتر مشهور شده. کلمه ولی کمتر مشهور هست و ما توصیه میکنیم که بیشتر این یکی رو، چون شبهات کمتر هست و جوابش راحت‌تر هست.
یه بار دیگه بفرمایید استاد.
من کنت ولیه فعلیون ولیه، این هم در کتاب‌های اهل سنت نقل شده.
ولیه فعلیون
ولیه.
خب ان شاءالله این عبارت رو هم با دل و جان حفظ میکنیم، یاد میگیریم که هر موقع خواستیم این از این عبارت هم استفاده کنیم که بنده سر سوزنی جای شبهه‌ای رو برای دشمنان اهل بیت ایجاد نکنه. خب خیلی متشکریم جناب استاد یزدانی عزیز. دوستانم تو اتاق فرمان بارها در گوش من خلاصه این نکته و این ندا رو میدن که تلفن‌های زیادی ما داشتیم، خیلی ها دوست داشتن که این ارتباط برقرار بشه و تشکر خودشون رو ابراز بکنن از این برنامه، هم از شبکه جهانی ولایت و هم این برنامه کلمه طیبه که همیشه کلمه بوده و طیبه بوده، البته خبیثه در مقابل خبیثه که گاهی شبهاتی رو مطرح می‌کردن، همیشه ما متقن و محکم و عرشبت که کامل و جامع مطالبی رو از زبان شما اساتید بزرگوار شنیدیم. دست شما درد نکنه، ما واقعا عذر می‌خوایم، شرمنده هستیم از اینکه نتونستیم تلفن‌های شما رو پخش بکنیم. حالا بعضی‌ها سوال شاید داشتن، سوال می‌خواستن مطرح کنن، نشد، و همینم که بعضی‌ها خواستن که تشکر داشته باشن، من به نوبه خودم از همه عزیزانی که ارتباطشون نشد که برقرار بشه معذرت خواهی میکنم. امیدوارم که در فرصت‌های بعدی صدای گرم شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی شبکه ولایت رو بشنویم. استاد خیلی متشکرم.
ان شاء الله قول میدیم هفته دیگه سوال کمتر مطرح کنیم، کلیپ‌های کمتر پخش کنیم تا بتونیم از بینندگان عزیز هم استفاده کنیم.
ممنونم. بازم اینو بهتون تبریک میگم. باز هم یک بار دیگه به همه شما عاشقان و ارادتمندان ولایت و امامت تبریک عرض میکنم. عید سعید قدیر خم. یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای به ترس که شیطانیت کند. خدا نگهدار.